سلام و عرض ادب خدمت دوستان. خب شروع کنیم گفتار 3 فصل 7 رو تدریس کنیم، گفتار خیلی مهمی که هر سال یه دونه سوال کنکور حداقل داره. خوب گوش کنید، کتاباتون رو باز کنید تا من طبق معمول براتون خط به خط درس بدم و بریم جلو. رشد و نمو و جنین رو میخوایم بررسی کنیم. خب همین کلمه یادتون هست دیگه، رشد یعنی افزایش تعداد یا حجم سلول ها به صورت برگشت ناپذیر، نمو یعنی این که یک ویژگی جدید به وجود بیاد در اثر تمایز سلول ها و بلوغ ژن ها که قبلا توی جاندار وجود نداشته. مثلا جوانه دست و پا اگر زده بشه این یه نموه، ولی حالا اینکه این دست و پا بلندتر و بزرگتر بشه این دیگه رشده. خب بریم ببینیم اصلا چطوری بارداری صورت میگیره و لقاح صورت میگیره. میگه نوزاد آدمی، تو تستا دقت کنید وقتی کلمه نوزاد میاد یعنی دیگه بعد از تولده. بعضی وقتا شما دقت نمی کنید و این نوزاد و جنین رو دقت نمی کنید که اصلا تست مال قبل از تولده، بعد مثلا نوزاد توشه میزنید درسته، این غلط. میگه نوزاد آدمی زندگی را به صورت یک یاخته تخم آغاز میکنه، یعنی هممون اول تک سلولی بودیم و اون یاخته تخم هم که میدونید بنویس بالاش 46 تا کروموزوم تک کروماتیدی داشته، چون اسپرم تخمکی که لقاح میکنن تک کروماتیدی هن. میگه تخم با تقسیم های پی در پی، بالاش بنویس در لوله رحم، چون تخم در لوله رحم تقسیمش رو شروع میکنه و گذر از مراحلی سرانجام میشه جنین و نوزاد. حالا بریم ببینیم چیه لقاح. خب گفتیم فرایند لقاح وقتی شروع میشه که اسپرم برخورد کنه به اووسیت ثانویه، یعنی به مامیاخته ثانویه. بچه‌ها این فرایند وقتی شروع میشه که قشای این دوتا سلول به هم برخورد کنن، یعنی اینکه اسپرم حالا به اطراف اووسیت بخوره، این فرایند لقاح نیست. همه الان قبل از اینکه من بخونم یادتون باشه، اگر تو تست گفت فرایند لقاح کی شروع میشه، وقتیه که قشای اسپرم بخوره به قشای اووسیت ثانویه، به قشاها نه دیواره های اطراف یا لایه های ژله‌ای که داره. اما اگه گفت فرایند لقاح کامل میشه یا لقاح انجام میشه، اون موقع دیگه یعنی هسته اسپرم با هسته تخمک نه اووسیت ترکیب بشه. خب بریم توی کتاب. میگه مامیاخته ثانویه، یعنی اووسیت ثانویه، پس از تخمک گذاری از طریق انتهای شیپور مانند یا همون شیپور فالوپ، یعنی لوله رحم، وارد لوله رحم میشه. یادتونه شیپور یا اون زواید انگشت مانند فقط توی انتهای لوله رحمه که سمت تخمدانه نه سمت رحم. میگه حرکات زواید انگشت مانند، این زواید انگشت مانند یه وقت تو تست نگه در طول لوله رحمه، غلطه، این فقط انتهاست. انقباض دیواره با ماهیچه صافه، این در کل لوله رحمه. زنش موژک ها، اینم باز در کل لوله رحمه. پس انقباض دیواره و زنش موژک مال کل لوله است، ولی حرکات زواید انگشت مانند یا اون شیپوری که اول بگه اون فقط در انتهاست، نگه در طول لوله رحم. میگه تو دیواره لوله رحم مامیاخته ثانویه رو به سوی رحم حرکت میده. با ورود مایع منی به رحم میلیون ها اسپرم به سمت مامیاخته ثانویه شنا میکنه. خب اگه یادتون باشه توی این اون ترشحات پروستات مرد هم نقش داشت، چون یادتونه میگفت ترشحات پروستات مسیر اسپرم تا رسیدن به تخمک یا اووسیت رو میخواد، هرچی اسید سر راهشه خونسا کنه دیگه. میگه ولی فقط تعداد کمی از آنها در لوله رحم به مامیاخته میرسند. پس نگه تعداد زیادی اسپرم به مامیاخته میرسه، غلطه. پس باید بگی تعداد زیادی از اسپرم ها به اووسیت ثانویه نمیرسن، حالا زودتر از اون یا از بین میرن یا به ها نمیرسن. تازه بعضی اسپرما هم ممکنه برن به سمت لوله رحمی که اصلا توش اووسیت نیست، شانسیه دیگه. میگه برای ورود به مامیاخته، برای ورود به مامیاخته باید از دو لایه خارجی و داخلی اطراف آن عبور کنند، یعنی نه یه دونه اسپرم، تعدادی میتونن عبور کنن. حالا اینجا نکته داره، لایه خارجی اووسیت چیه، لایه داخلی اووسیت چیه؟ هیچ کدوم از اینا اگر تو تست اومد قشا نیست. لایه خارجی سلولای فولیکولی اطرافشه، یعنی لایه خارجی اصلا سلوله، لایه خارجی 2N مساوی 46ه، تعداد زیادی سلول فولیکولیه که از تخمدان باش اومده. اما لایه داخلی دیواره نیست بچه، حالا اصطلاحا میگن دیواره ژله‌ای، ولی دیواره نیست، یه ماده ژله‌ای شفاف دورش، یه حالتی مثل زجاجیه فرض کنید، از نظر اینکه شفاف ژله‌ای عرض میکنم، اما نه اینکه حالا ویژگی شکسانه اطرافه. حالا اسپرم بچه ها، تعدادی اسپرم که میرسه میتونن از لایه خارجی رد بشن. وقتی از لایه خارجی رد میشن، این لایه خارجی رو تجزیه و هضم نمیکنن، یعنی این سلولا رو. اتفاقا وقتی اسپرم از لایه خارجی رد میشه، همین که انگار مثلا این قشای اسپرم میخوره به این سلولا، قشای اسپرم در سر اسپرم پاره میشه و اون کیسه آکروزوم هم پاره میشه. آنزیم های آکروزومی تارکتن بچه ها میریزه توی اون فضا که اون آنزیما میرن اختصاصی لایه داخلی اووسیت اون گونه رو شناسایی میکنه. یعنی مثلا اگه اسپرم خرگوش رو بذارید بغل اووسیت موش، ممکنه وقتی داره از لایه خارجی رد میشه آکروزومش پاره بشه، بله، ولی آنزیمی که ترشح میکنه اون لایه ژله‌ای شفاف دور اووسیت رو شناسایی نمیکنه و اصلا دیگه نمیتونه وارد بشه، ولی تو یه گونه شناسایی میکنه. حالا میگه لایه خارجی باقی مانده سلولای چیه؟ انبانکی، یعنی فولیکولی. لایه داخلی شفاف و ژله‌ایه، یعنی لایه داخلی بغلش میگه سلول نداره، فعالیت زیستی نداره، محافظه فقط. در حین عبور اسپرم از لایه خارجی، گفتم تارکتن یعنی آکروزوم پاره میشه تا آنزیم‌های آن لایه داخلی را هضم کند. بغلش میگه نه اینکه قشا رو هضم کنه، هنوز اصلا به قشا نرسیده. و بچه تا اینجا اصلا هنوز فرایند لقا شروع نشده. پس فرایند لقا با پاره شدن آکروزوم شروع نمیشه. با عبور از لایه داخلی و خارجی و اووسیت شروع نمیشه. تو تسلا هم دقت کنید که تخمک نگه، اینا همه اووسیت، هنوز ما تخمکی نداریم. الان چند لحظه دیگه بهتون میگیم که تخمک چطوری تولید میشه. خب پس تو این فرایند سلولی از بین نمیره، اون لایه داخلی چون سلولی نیست. حالا میگه لقاح موقعی آغاز میشود که قشای یک زامه، یعنی اسپرم دیگه گفته یه دونه ها نه تعدادی، و قشای مامیاخته ثانویه با همدیگر تماس پیدا کنند. آها، این شروع فرایند لقاحه. یه وقت نگید قشا وقتی شروع میشه که لقا وقتی شروع میشه که قشای اسپرم بخوره به لایه داخلی یا هضم بشه لایه داخلی، اینا غلطه. میگه در این زمان ضمن ادغام قشای زامه با قشای مامیاخته، یه وقت تخمک نگید تو تستا، اینا تسته ها، اینا همینا تسته، فکر نکنید چیز خاص بعد بیاد، تغییراتی در سطح لایه داخلی مامیاخته رخ میده. پس بچه ها این تغییرات گفته در سطح مامیاخته رخ میده، بعد از سطح بنویسید لایه داخلی، این همون شفاف ژله‌ای. خب چطوری بچه ها؟ حالا نگاه کنید دیگه، بعد ادامه ندیم، بیاین تو شکل، همین شکل همین صفحه. ببینید تعدادی اسپرم میتونه بیاد از سلولای خارجی رد بشه، اون سلولای انبانکی. ببین چند ردیف هم هستن، یه ردیف نیست. ببین آکروزوم اولی که پاره شد شروع میکنه هضم کنه لایه داخلی رو. لایه داخلی ببین هنوز قشا نیست، قشا اون لایه نازکتر است که یه مقدار گلوه‌ای تره رنگش، این که کرم رنگه اون قشا نیست، اون همون لایه ژله‌ای شفافه. این داره الان هضم میشه، یه تیکه کوچولوش هم فقط هضم میشه، میبینید؟ حالا اتفاقی که میفته چیه؟ الان تو شکل سوم ببینید، بالای شکل‌ها رو هم میتونید بخونید. یک، گفته اسپرم با فشار در بین یاخت‌های انبانکی وارد میشه تا به لایه ژله‌ای برسه. دو، میگه تارکتن پاره میشه آکروزوم، آنزیم‌های هضم شده را آزاد میکنه تا لایه ژله‌ای رو هضم کنه. هنوز فرآیند لقاح آغاز نشده. تو شکل دوم ممکنه همین شکل رو تو کنکور بکشه، یک دو سه چهار بگه، بگه کجا فرآیند لقاح شروع میشه. از سه شروع میشه، سه بنویسید شروع لقاح، قشای زامه با قشای مامیاخته ثانویه ملحق میشه. ببین هسته رو وارد میکنه ولی میتوکندریاشو وارد نمیکنه، فقط هسته وارد میشه. یعنی ما هرچی میتوکندری داریم از مادرمون گرفتیم، اگه بیماری میتوکندریایی هم داریم برای تنفس سلولی اینا، اشکال از مادرمون بوده. حالا ببینید اینجا شروع فرایند لقاست. به محض که این اتفاق میفته، یه ریسکیسه هایی ببینید توی اووسیت وجود داره، اون زیر از قبل وجود داشته، نه اینکه الان ساخته بشه. این که نمیشه ریسکیسه حاوی مواد سازنده جدار لقاحی، این ریسکیسه ها میرن اگزوسیتوز میکنن. سمت چپ ببینید به قشا چسبیده و یه موادی رو آزاد کرده، اگزوسیتوز میکنن ماده خودشونو. حالا اون موادی که ترشح میکنه میره اون کرم رنگه رو ببین تغییراتی داره توش میده. پس تغییرات تو غشا نیست، اون لایه داخلیه، شفاف ژله‌ای است. به این میگن کمربند لقاحی. وقتی این تغییرات به وجود بیاد دیگه اسپرم آخر رو ببینید سمت چپ اومده برگشته، اصلا تارکتنش پاره هم نشده، حالا ممکنه پاره هم بشه ولی دیگه نمیتونه، اون وقتی تغییر پیدا کرده اون لایه داخلی شفاف، اون دیگه نمیتونه، اجازه نمیده اسپرم دیگه بیاد. ببینید شماره 4 هسته زامه وارد مامیاخته ثانویه میشه، و حالا اینجا گفته با هسته آن ادغام میشه، این غلطه، با هسته تخمک. چرا؟ چون سری میوز دو میکنه و با دو تا سلول تک کروماتیدی باید هستاش با هم ادغام بشه، نمیشه که هسته تک کروماتیدی با هسته کروموزومای دو کروماتیدی ادغام بشه. شماره 5 میشه تشکیل جدار لقایی برای جلوگیری از ورود زامه های دیگه. این ورود گفته یعنی ورود از لایه داخلی. حالا بریم توی متن، میگه تغییراتی در سطح بعد از سطح بنویسید لایه داخلی نقشا رخ میده، یعنی اول اگزوسیتوز میشه از قشا و بعد اون لایه داخلی تغییرات میکنه که باعث ایجاد پوششی به نام جدار لقاحی میشه. جدار لقاحی از ورود زامه‌های دیگر به مامیاخته جلوگیری میکنه، نه اینکه از بین سلولای فولیکولی نظر عبور پیدا کنه. اینو تو تستا دقت کنید. خب حالا صفحه بعد میگه با ورود سر زامه یعنی اسپرم به مامیاخته، هسته آن به درون سیتوپلاسم وارد میشه. در همین حال مامیاخته ثانویه کاستمان یعنی میوز رو تکمیل میکنه و به تخمک تبدیل میشه. یعنی اگر اسپرم بهش نخوره قرار بود این اووسیت ثانویه با قاعدگی بعدی خارج بشه از رحم و باشن و به تخمک تبدیل میشه. هسته اسپرم تخمک با هم ادغام میشه، الان دیگه لقا کامل شد و یاخته تخمی با 23 جفت فامتن بنویس تک کروماتیدی شکل میگیره. خب این فرایند لقاح بود. حالا بچه‌ها بریم تست بزنیم. ببین الان دیگه شما کامل بلدید، راحت میتونید دیگه تست بزنید. خب تست اول چی میگه؟ میگه کدام یک درباره لقاح یاخته ها در انسان کاملا نادرست است. خب تست خوندن خیلی مهمه، کلاس نکته و تست از اینجا بعد دیگه کلاس نکته و تسته. یک، شروع فرایند یعنی فرایند لقاح سالو بخونید، با برخورد اسپرم به یاخته دارای کروموزومای مضاعف شروع میشه، کاملا درست. دو، تخم تشکیل شده اندامک آتپه ساز، اندامک آتپه ساز یعنی میتوکندری، خود را فقط از تخمک میگیره، درست، چون سر اسپرم فاقد میتوکندری. سه، شروع این فرایند با پاره شدن آکروزوم صورت میگیره، این غلطه، شروع این فرایند با ادغام دوتا قشا صورت میگیره نه پاره شدن آکروزوم. چهار، اگر بین اسپرم و گوشه قطبی رخ بده، چی رخ بده؟ خب سوال نگاه کنی، لقا یاخته تولید شده دارای توانایی میتوز، کاملا درسته، چون گفته بود به توده یاخته یه بیشکلی تبدیل میشه تو فصل گفتار قبل، پس جواب گزینه 3 میشه. حالا برید راحت تستا رو بزنید تا دوباره برسید به یک QR کد تدریس دیگه. خواهش میکنم جواب تشریحا رو خوب بخونید.